صبحتون بخیر باشه کلیسای ولینگتون. حدود یک سال که از آخرین موعظه‌ای که کردم میگذره. من اسمم رابنر هستش. اگر جدید هستین، من یکی از باید بهتون بگم که من ممکن نشناسین، چون من یک سال پیش کشیش بودم. به طور خلاصه پزشکا جولای گذشته در بدن من سرطان کش کردن و من از اون زمان در مرخصی پزشکی هستم. من از خدا و شما به خاطر دعاهاتون سپاسگزارم. من یکی از زمانهای عالی زندگیم بوده. من عمیقاً از کلیسامون، خانواده کلیسایمون و تمام شما که برام دعا کردین متشکرم عمیقاً، که باعث شد امروز با قوتی که امروز می‌بینید من اینجا بتونم بایستم و این کار را انجام بدم. پس امروز باید دو تا موعظه انجام بدم. حالا میدونم که تقریباً همه کسایی که امروز صبح به کلیسا میان با خودشو فکر می‌کنن امیدوارم امروز دو تا موعظه برقرار شد. میدونم که هیچ کدومتون اینو نمیگیم، ولی خب در زبان چینی ما به این میگیم یکی بخر یکی ببر. موعظه اول امروز نصیحتی از طرف فردی با بیماری لاعلاج و خبر خوب برای شما اینه که تنها 20 ثانیه طول میکشه و اون اینه: الان از زندگی خودتون لذت ببرید و منتظر زندگی بهتری در ابدیت باشین. این مهمترین پیامی هستش که خداوند بهتون میده. همه چیزی که خداوند بهمون داده هدیه هست. تا جایی که میتونین از این هدایا لذت ببرین و منتظر زندگی بهتر در ابدیت باشید. چیزی که ما امروز داریم، مطمئنم که خداوند اول اصلا نمیتونیم تصور بکنیم اون چیزی که خداوند برای ما داره رو. اگر امروز با کسی دعوا میکنید، متوقفش کنید. اگر نگران چیزی هستید، اونو متوقف کنید. تلخی ها و نگرانی های خودتون رو کنار بگذارید و از انجام تمام کارهای حیاتی که به هر حال در بهش مجاز نیستن دست بردارید. مردم رو دوست بدارید، خدا رو پرستش کنید، از عیسی پیروی کنید و از زندگی که خدا به شما بخشیده لذت ببرید. خب حالا وقت موعظه شماره 2 هستش که بیشتر از 20 ثانیه هستش. موعظه من آخرین موعظه در سری رومیان فصل 9 تا 11 هستش. بخشی از نامه پولس که مردم تمایل دارن از اون صرف نظر کنن. از یه طرف به نظر میرسه این سه تا فصل کم هیجان ترین بخش هستن یا به طور مستقیم قابل اجرا هستن. از سوی دیگه اونا حاوی مین‌های زمینی الهیاتی هستن که به راحتی میتونن منفجر بشن. در طول چند ماه گذشته باید از اینکه چطوری تیم موعظه به بیان ساده و واضح تفکر پولس کمک کرده، ما رو حول فیض و رحمت خدا متحد کرده و هر هفته عملاً به ما نشون میده که چطوری اونو زندگی کنیم قدردانی میکنم. بیاین با فکر کردن با اشتیاق و چیز جالبی که در بین مردم شایع شده که در مورد انجام تست دی ان ای شروع کنیم. همسر من جوی کاملا شیفته همه چیزای اجدادیه، همه رو پیگیری کرده، هم از طرف خودش و هم از طرف من تا به چندین نسل قبل. توی این مسیر سورپرایزهایی هم وجود داشته. چند ماه پیش یه فرد کاملا غریبه از ویلز با همسرم تماس گرفت و دلیل مشترک بودن ژن‌هاشون رو جویا شد. بعد از کمی تحقیق متوجه شدن که در واقع با هم دخترمو هستن. برای خانواده جوی کاملا ناشناخته بوده. جوی برای تمام زندگیش بزرگترین عموزاده در خانواده پدرش شده، اما این مکاشفه جایی اونو به شماره 2 تنزل داد. این واقعه منو به این فکر انداخت که چند نفر از ما خویشاوندایی داریم که هرگز اونا رو ندیدیم و نشناختیم. چند سال قبل خواهرم هم همین آزمایش رو انجام داده بود. این کار رو به اصرار دخترش انجام داده بود، چون مردم دائما از خواهرزاده‌ام می‌پرسیدن که آیا بخشیش از چین هست، یعنی و میخواست بدونی که آیا ما اجداد چینی داریم یا نه. اتفاقا اغلب مردم همین رو ازم میپرسن. گاهی اوقات افراد کاملا غریبه به من مراجعه میکنن و میپرسن آیا آسیایی هستم یا از اروپا آسیا هستم. آزمایش خواهرم نشون داد که در خانواده ما خون چینی وجود نداره، اما چیزهایی مشخص شد درباره اصل نسب خودمون نمیدونستیم. ما همیشه فکر میکردیم 50% آلمانی از طرف پدرم و 50% نروژی از طرف مادرم هستیم. اون ادا صحت نداشتن. ما بیشتر آلمانی بودیم. حتی مشخص شد که 2% ایلندی هم در خون ما وجود داره. به این معنیه که بعد از بازگشت شاید در زمان وایکینگ ها یه فرد ایلندی یکی از اجناد من شده. این احتمالا علاقه شدید من به لیمریک رو توضیح میده. برای کسی مثل من که میدونستم پدرم آلمانی و مادرم نروژیه، قبول کردن این نتایج کار سختی نیست، چون همیشه میدونستم که یه نژاد خالص نیستم. اما در مورد مردمی که دارای پیشینه‌های تک فرهنگی یا حتی قومی هستن چه میتونیم بگیم؟ طبیعیه که برخی از گروه‌ها محکم به هویت قومی خودشون بچسبن، چون اونها احساس میکنن همون هویتشون رو مشخص میکنه. بنابراین دوست من دنیل چن پیر در جام جهانی برای کره دیوونه میشه، اما من نمیتونستم تیم‌های آلمان یا نروژ رو اهمیت ندم. هویت قومی یه نیروی قدرتمندی هستش که در جامعه و در قلب ما باقی مونده. امروزه ما از مفهوم DNA به صورت استعاری برای درک و توصیف ارزش‌های جامعه خاص خودمون مثل شرکت، مدرسه یا حتی یک کلیسا استفاده می‌کنیم. ممکنه در مورد DNA منحصر به فرد کلیسا صحبت کنیم، مثل کلیسای ولینگدون، چون سعی می‌کنیم تشخیص بدیم که چیزی ما رو از سایر کلیساهای منطقه متمایز میکنه. در حال حاضر نه خیلی دور از ما کلیسای متحد، انجیلی، بپتیستی، مستقلها، کاتولیکها، منونیتها وجود دارن. آیا DNA منحصر به فرد کلیسای ما رو از گروه های دیگه جدا میکنه؟ یا آیا DNA که با کلیسای دیگه مشترکیم به ما کمک میکنه که آغوش خودمون رو باز کنیم؟ آیا ما خودمون رو حول روش‌های منحصر به فرد خودمون برای انجام و گفتن چیزها می‌بندیم؟ اون نقشه‌ای که دیدی نقشه برنابی بود و تمام کلیساهایی که اطرافمون هستن. مسئله بزرگ در کلیسای روم دلیل این که این بود که و دلیل این که بسیاری از محققان معتقدند پولس این نامه طولانی رو نوشت و خیلی متفاوت بود، این بود که دلیلی که پولس این نامه طولانی نوشته، محققان معتقدند اینه که یه پلی بین شکاف یهودی و غیر یهودی بزنه تا به اونا کمک کنه تا ببینن که از طریق عیسی DNA اونها بازسازی شده و مطلقاً هیچ دلیلی وجود نداره براشون که یه خانواده نباشن. در رومیان 9-11 اون پولس مستقیما و به طور خاص به ملت اسرائیل و جایگاه اون در برنامه نجات خدا میپردازه. آیا اسرائیل، این اصالی که میتونین چیز کنین بهش توجه کنین، آیا اسرائیل که مسیح خودش رو رد کرده بهتر از دیگران یا بدتر؟ مفسران قدیمی تر مثل لوتر تصمیم گرفته بودن حدود 500 سال پیش. لوتر فکر میکرد که اسرائیل بدتره، اما اون در مورد یهودیان تغییرآمیز مینوشت، چون اونا عمدتاً عیسی رو رد کرده بودن. اما پولس یهودی و وقتی این قسمت از رومیان رو می نویسه با نگرش لوتر موافق نیست. پولس حتی آرزو می کرد که کاش می شد خودش رو لعنت کنه، اگر اون لعنت به این معنی بود که برادرای یهودیش می تونستن نجات پیدا کنن. بقیه در تاریخ جدیدتر به اسرائیل فیزیکی جایگاهی والا دادن. برخی از کلیساهای مسیحایی در واقع خودشون رو بر اساس تقویم اعیاد و جشن‌های عهد عتیق تنظیم میکنن. من نمیتونم این رویکرد رو در عهد جدید ببینم. یعنی نباید تایید نمیکنم. در فصل‌های 9 تا 11 پولس در مورد طرح نجات باستانی خدا که با دی‌ان‌ای ابراهیم آغاز شد تأمل میکنه و نشون میده که دی ان ای واقعی قوم خدایی که به توی فصل 9 تا 11 اینو نشون میده که اون دی ان ای که با ابراهیم در طرح نجات باستانی خدا وجود داشت نشون میده که دی ان ای واقعی قوم خدایی به قومیت یا هیچ نشانگر انسانی دیگه ای مربوط نمیشه. کل کتاب رومیان در واقع کل عهد جدید این نکته رو روشن میکنه که همه مردم از زمین هموار صلیب مسیح شروع میکنن. ما دی ان ای آفریده شدن به شکل خدا رو به اشتراک میگذاریم، اما در گناهی که هر یک از ما داریم و در این حقیقت که در زمانی که ما گناهکار بودیم عیسی برای ما مرد مشترک هستیم. خدا جهان رو اونقدر دوست داره که هر که بهش ایمان بیاره هلاک نمی کنه و حیات جاودانی بهش میده. قسمتی که امروز بهش نگاه میکنیم 11:25 رومیان 11 آیه 25 تا 36 هست. نتیجه گیری این بخش از رومیانه و از این نتیجه من 3 تا نکته که به 3 نکته میپردازم. پس اول با فروتنی پاسخ میدیم. یکی از نکته های من هستش. اولین کلمات اینه که مبادا از نظر خودت عاقل و حکیم باشی. غرور انسانی همیشه بزرگترین دشمن برای درک درست از خدا و خودمون بوده. بزرگترین لحظات آها برای شما در زندگی چی بوده؟ آیا مواقعی پیش اومده که بخوای فریاد بزنیم پیداش کردم؟ اگر در بازار سهام بودین ممکنه دقیقا قبل از رشد سهام مناسب پیدا کنیم؟ یا اگه سالها هر هفته با روانشناستون می نشستین ممکنه اون روز منبع درد عاطفی خودتون رو شناسایی کردید؟ یا اگه در حال تحصیل الهیات بودین زمانی بود که جنبه‌ای از شخصیت خدا رو درک کردید و ناگهان همه چیز معنا پیدا کرد؟ اما بزرگترین تاثیر مطالعه راه‌های خدا و کار انجیل در زندگی ما اینه که این لحظات آها را به ما بده. من در برابر خدا به عنوان گناهکاری هستم که به طور غیرقابل توضیح مورد رحمت قرار گرفته. دی ان ای منحصر به فرد کلیسای ما اغلب به جای فروتنی باعث غرور ما میشه. بنابراین برای اینکه ما از نظر خودمون عاقل و حکیم نباشیم به موعظه انجیل در کلیسا و برای خودمون ادامه میدیم تا جایی که میتونیم همونطور که پولس در رومیان 14 و 15 مینویسه دیگران را همونطور که مسیح ما را پذیرفته بپذیریم. من و جوی دوستی داشتیم که هر وقت اسمش مارگارت بود. هر وقت اتفاق خوبی میافتاد مارگارت میگفت خداوند واقعا ما رو بیشتر دوست داره. البته ما به این غرور ناپسند لبخند میزدیم که گویی خدا افراد مورد علاقه ای داره و به اونها فقط توجه میکنه، اما برای مردم عادیه که احساس کنن از حلقه های درست عبور کردن یا به اندازه کافی اسرار روحانی رو کشف کردن که گوشه منحصر به فرد روی خدا دارن. پولس برای جلوگیری از غرور خواننده های غیر یهودیش از اونها میخواد که از یک راز آگاه باشن. این رازی نیست که باعث افتخار اونها بشه که با خودشون بگن ببین چه پسر باهوشی هستم که اینو میدونم. در عوض این یک رازه که برای فروتنی اونها طراحی شده. قسمت اول متن امروز یعنی آیه 25 و 26 به دلیل نحوه ذکر اسرائیل بین علما مورد بحث قرار گرفته. سخت دلی جزئی بر اسرائیل وارد شده است تا زمانی غیر یهودیان تعدادشون کامل بشه و به این ترتیب تمام اسرائیل نجات خواهد یافت. اکثر مفسران قدیمی و چندین مفسر جدید احساس میکنن که پولس تا حدودی از اصطلاح اسرائیل به طور مرموزی استفاده میکنن. اون میگه که اونها رو از یک راز داره آگاه میکنه. در ابتدا درباره اسرائیل فیزیکی و بعد اسرائیل معنوی مینویسه. اون پیشتر گفته که همه کسایی که از نسل اسرائیل هستن اسرائیل نیستن. بنابراین اون قبلا از کلمه اسرائیل برای توصیف هم نسل طبیعی و هم نسل ایمانی ابراهیم استفاده کرده. به این ترتیب پوری غیر یهودیان یعنی کامشدن تعداد غیر یهودیان به کسایی اشاره داره که همه ما رو اسرائیلی میکنه. بقیه مفسرهای جدیدتر اینو بیشتر به عنوان یک پیشبینی آخر زمان میدونن. اونا معتقدن که هنگام وقتی که همه غیر یهودیان، چینیا، کره‌ای، از همه جا غیر یهودیا به خانواده الهی پیوستن، تجدید حیات در اسرائیل فیزیکی رو خواهد داد. این ارزش یک شب مطالعه رو داره، اما فعلا از هدف پاراگراف دور نشیم. ما با در نظر خود عاقل باشی. خدا هرگز شخصی رو بر اساس دی ان ای فیزیکی یا بر اساس اینکه چقدر تونسته باورهای خودش را بیان کنه دوست نداشته. خدا به سادگی گناهکاران و همه مردم رو دوست داره و کسایی که با ایمان نزد اون فریاد میکنن نجات میده. عهدی که خداوند با قوم خودش میبنده اینه که گناهاشون رو پاک کنه. مزمور 143 1 و 2 می نویسه: ای خداوند، دعای مرا بشنو، به دعای من به خاطر رحمتت گوش کن، در وفاداری خود به من و در عدالتت به من پاسخ بده. اینجا جایی که من دوست دارم. بنده خودتو داوری نکن، چون هیچ زندگی در برابر تو عادل نیست. کل کتاب رومیان به دنبال اینه که این دعای ما باشه. انجیل عیسی مسیح اول به ما یاد میده که ما فقط میتونیم نجات را به عنوان هدیه بپذیریم. غرور از هر منبعی که باشه، چه غرور قومی، الهیاتی، سیاسی، خانوادگی، هر زمان که این غرور رو در خودمون میبینیم، میدونیم که باید دوباره انجیل عیسی مسیح رو بشنویم. اگه بتونیم خودمون رو به هر نحوی بهتر از شما بدونم، دیگه در داستان انجیل زندگی نمی کنم. مطالعه کتاب مقدس من از شما بهتره، والدین من بهتر از شماست، کلیسای من بهتر از شماست. غرور ما رو مثل بچه ها تو حیات مدرسه به زنجیر می کشه. بچه هایی که توی حیات مدرسه صف کشیدن به زنجیر می کشه و باعث میشه سعی کنیم از همدیگه پیشی بگیریم. غرور تمرکز عمومی رو از دست داده و فقط میتونه به صورت افقی مقایسه بشه. ما صلیب رو از دست دادیم وقتی که مغرور هستیم. لحظه ای که شروع میکنیم به هر دلیل از بالا به دیگران نگاه کنیم، اون چراغ هشدار دهنده، زنگ بلندی که به روح ما میگه خطر. وقت اونه که به صلیب برگردیم، وقت اونه که دوباره برای کسی که هستم بزرگترین گناهکار رحمت دریافت کنیم. قوم خدا چیزی نیست که ابتدا در عقاید و بیانیه های ما نوشته بشه. این چیزها برای کمک به ما در تشخیص حقیقت از اشتباه مهمه، اما اونها برای قوم خدا به اندازه یک قلب پشیمان و یک روح متواضع که از طریق آگاهی از گناه ما و حتی آگاهی عمیق‌تر از فیض خدا شکل گرفته اساسی نیستن. خدا به ما گفته که او کجا خانه خودش رو بنا خواهد ساخت. اشعیا 57 آیه 15 در مکانی بلند و مقدس و همچنین با آنانی که دارای روحی تو به کار متواضع هستند ساکن هستند. دومین نکته من اینه، ما با رحمت پاسخ میدیم. باز هم در این چند تا آیه به اندازه کافی چیز برای ساعت‌ها بحث دقیق وجود داره. آیات 28 تا 32 بذارید اینجا به دو تا کلمه بپردازم که پولس مکررن استفاده میکنه: نافرمانی و رحمت، که هر کدوم 4 بار به کار رفته. غیر یهودیا زمانی عمدتا نافرمان بودن و حالا یهودیان عمدتا نافرمان هستن. هر دو به دلیل اینکه هر دو که پادشاه بودن خدا رو بر همه چیز رد کرده بودن، این اتفاق افتاده، یعنی اون نافرمانی. کلمات خداوند همه را به نافرمانی سپرده نباید به این معنا برداشت بشه که خدا مردم را مجبور به نافرمانی کرده. اطاعت انتخابیه که از این باور سرچشمه میگیره که کسی ارزش اطاعت شدن رو داره. اگه فکر میکنم شما رهبر خوبی هستید، از صمیم قلب از شما اطاعت خواهم کرد. اگه ایمان داشته باشم که خدا امین هست، از اون اطاعت میکنم. هرچند به من فرمان خنده داری داده باشه که کسی که خونم رو با آتیش کشیده ببخشم. رومیان از همون اول روشن کرده که اولین انتخاب انسان‌ها این بوده که خدا رو از مرکز بودن دور کنن، او را به عنوان خدا نشناسند یا او را شکر کنند. برنامه‌های خود را با جهان تنظیم کند. با سپردن اونها به نافرمانی خدا به سادگی پاسخ داده. یعنی اونها را رها کرد و به اونها اجازه داد در مسیری که خودشون انتخاب میکنند قدم بردارند. به جای اینکه ما را در زندان حبس کنه، مجبورمون کنه ترانه‌های پرستشی بخونیم که واقعا از ته دلمون نیست و به او بگیم که دوستش داریم، مجبورمون کنه که بگیم دوستش داریم در حالی که تو قلبمون از اون دور هستیم، اون به ما اجازه داد که از اون دور بشیم. مانند اون پسر گم شده توی کتاب مقدس که خداوند اونقدر امن هست که به مردم اجازه بده اونا طرد بکنن، هرچند میدونی که هیچ خیری از اون حاصل نمیشه. اطاعت باید از دل باشه. یه کشیش از چین یه بار از من در مورد نحوه برخورد با برادری توی کلیساش راهنمایی خواست. این داستان اینه، این برادر با یک زنی ازدواج کرده بود که البته نه رسمی، در واقع با هم بودن و از اون دو تا فرزند داشت. بعد با زن دیگه رابطه برقرار کرد و از اون صاحب فرزندی شد. زن اول اونو ترک کرد و بعد اون با زن دوم به عنوان زن و شوهر زندگی کردن که همچنین رسما ازدواجشون رو ثبت نکرده بودن. وقتی کشیش با من تماس گرفت، همسر اول خواسته بود که برگرده و رابطه رو دوباره برقرار کنه و اونها به طور قانونی ازدواج کنن. اون از من پرسید که چطوری باید این برادر رو در چنین شرایط پیچیده‌ای راهنمایی کنه، چطوری باید جواب بدن. اون کشیش از من جواب من این بود خب من نمیدونستم، من جواب من این بود نمیدونم من باید تو چه کار کنی. به گمان من سوال اینه، در این شرایط اطاعت از خدا چطوری هست؟ متاسفانه تا حدودی به این دلیلی که نه این مرد رو میشناختم، نه اون دوتا زن زندگیشون رو و نه سه فرزندی که برای اونها به دنیا اومده بود، نمیدونستم چه پاسخی بدم. اما فکر میکنم اولین قدم اینه که روشن کنیم که اون واقعا کسی که میخواد اون چه که خدا میخواد انجام بده. این بدهی ترین چیز برای همه است که گناه خودش زندگیش رو به هم ریخته. آیا اون نافرمانی خودش رو تشخیص میده یا شخص دیگه رو مسئول مشکلات خودش میدونه؟ اعمال اون عواقبی خواهد داشت، اما اطاعت باید از ایمان قلبی تازه سرچشمه بگیره. اما برای افرادی که توبه میکنن و از راههای بد خودشون باز میگردن، خداوند رحمت میکنه و به نحوی راهی ایجاد میکنه در جایی که به نظر میرسه راهی نیست. کلمه رحمت بارها در رامیان 9 تا 11 به کار رفته، در این چند آیه 4 بار تکرار شده. این دعای گناهکار رو منعکس میکنه، چیزی که داوود در مزمور 143 درخواست کرد: بگذار گوشت به دعاهای من به خاطر رحمت توجه داشته باشه. کسایی که رحمت اون یعنی خداوند رو میجوین و تنها با آگاهی از وضعیت ناامید کننده خودشون آگاه هستن و مسلح هستن، اونو یعنی رحمت خدا رو پیدا میکنن. هدف خدا این نیستش که مردم رو به نافرمانی بسپاره، چون او از تباهی ما لذت نمیبره، اون از ابراز رحمت لذت میبره و هدفش اینه که بتونه به همه رحمت کنه. یکی از بزرگای ارتباط انجیل نسل ما تیم کلر ماه گذشته درگذشت. کلر در کتاب خودش به نام خدای گم شده در مورد فیض عظیم خداوند مینویسه. ما معمولا فکر میکنیم که این پسر داستان هستش که اسراف میکنه. اون تقاضای ارتیزو دهنگام میکنه، بعد پول رو با مشروبات الکلی مواد مخدر روسپی‌ها هدر میده. اما کلر به این نکته اشاره میکنه که در واقع این پدره که اسراف کننده هستش، چون اون لطف خودش رو بر پسری که لیاقت اون رو نداره هدر میده. برادر بزرگتر مسئول و نمیتونست این اقدامات پدرش رو درک بکنه. چه کسی میتونه خدایی رو درک کنه که وقتی باید قضاوت کنه یا حداقل محبت سختی رو داشته باشه به اون طرف رحم میکنه؟ فکر میکنم باید بپذیریم که خیلی ترجیح میدیم خدا در فضل خودش کمتر اسراف کنه. کسی که مزمور رو نوشتن در هنگام دعا دائما از این سوال که خدایا چرا اجازه میدی بدکارا موفق بشن؟ یعنی اگه ما جای خدا بودیم، درسته؟ اگر ما جای خدا بودیم آیا اینطور نیست که کل داستان گناه با رد کردن حکمت خدا توسط انسان ها آغاز شد؟ چون انسان ها فهم کردن که بهتر میدونن؟ خداوندی که در رحمت غنی هستش قوم خودش رو از نو تشکیل میده که از قضاوت پرهیز کنن. عیسی مسیح گفت قضاوت نکن تا مورد قضاوت قرار نگیری. در عوض رحمت کن. DNA ما حالا دوباره شکل گرفته تا شبیه خدا باشیم. چون به عنوان یک کسی که انتقال خون از طریق پسر مهربان او دریافت کرده. کلیسا باید محل رحمت باشه. مسیحی باید مجرای رحمت باشه. وگرنه در درک انجیل شکست خورده و فراموش کرده پیام انجیل رو. رادنی استارک جامعه شناس در کتاب خودش به عنوان پیروزی مسیحیت دلایلی برای چرایی و چگونگی رشد کلیسا در چرقن اول ارائه میده که یکی از اونها رحمته. در دنیای یونانی رومی در اون زمان به سادگی نیازی به ابراز رحمت نبود. استارک می نویسه در دنیای بت‌پرستی به ویژه در میان فیلسوفان رحمت به عنوان یک نقص شخصیت و ترحم به عنوان یک عاطفه بیمارگونه تلقی می شد. از اونجا که رحمت شامل کمک یا تسکین بی‌دریغ می شه خلاف عدالت هست. این جامعه عیسی بود که جایگزینی برای هنجارهای فرهنگی داد. این جو اخلاقی بود که مسیحیت در اون تعلیم می داد که رحمت یکی از فضیلت‌های اولیه است. یعنی خدای مهربان از انسان‌ها می‌خواد که مهربان باشن. علاوه بر این، نتیجه این که چون خدا انسانیت رو دوست داره، مسیحی‌ها ممکنه خدا رو خوشنود نکنن مگر اینکه یکدیگر رو دوست داشته باشن. حتی با اعتقادات بت‌پرستانه ناسازگارتر بود، اما اصل واقعی انقلابی این بود که عشق و محبت مسیحی باید فراتر از مرزهای خانواده، حتی ایمان و بلکه به همه نیازمندا گسترش پیدا کنه. کسایی که از نو با رحمت ساخته شدن، همانطور که از خدا دریافت کرده بودن، از یتیما و بیوه زنا مراقبت می کردن، به گرسنه‌ها غذا می دادن، به بی خانمان ها پناه می دادن. اونا با تلاش برای پرستاری از همسایه های بیمار مبتلا به طاعون خودشون هم مریض می شدن. همون بیمارستانهایی که میبینین از همین افراد شروع شد، به خاطر که اونها تازه شده بودن، از نو ساخته شده بودن. ما اونا با همدیگه درمیون میذاریم، از عیبهای همدیگه چشم‌پوشی میکنیم، چون در پیشگاه خدا عیبهای خودمون بزرگتره و ما اونو با کسایی که خارج از کلیسا هستن به اشتراک میگذاریم. ما جایی داریم مثل مؤسسه های سفر به خانه و خانه امید که از مهاجرای جدید استقبال میکنن، یا اعضای کلیسای ما که ساندویچ درست میکنن یا نون برای گرسنه ها میپیچن. و همه ما چون در این خانواده کلیسایی و خارج از خانواده مهربان هستیم. این به خاطر اینه که خدا ما رو از طریق انجیل تغییر داده. واقعیت اینه که من مطمئنم، نمیخوام کسی رو داوری کنم، خودم هم جزشون هستم، ولی مطمئنم که اکثر ما تمایل داریم که قبل از رحمت قضاوت کنیم. مثل یونس نبی، ما اونقدر هیجان‌زده نمیشیم که خدا بخواد نسبت به کسایی که دوست داریم اونها رو منفجر کنه مهربون باشیم. وقتی که کسی رو میبینیم که اتفاقی براش افتاده، فکر میکنیم که حقشه که همچین برخوردی باش شده. این غروره که ما رو در جایگاه قضاوت قرار میده و این احساس رو در ما ایجاد میکنه که گویی باید به نحوی رحمت رو به دست آورد. اما خدای مهربان ما رو آمرزیده، کسی که دیر غضب میکنه و سریع برکت میده، کسی که مشتاق مهربانیه. ما فرزندای خدای ولخرجی هستیم که فضل خودش رو بر امثال ما هدر داد. ما اینو وقتی ثابت میکنیم که این دی ان ای رو به عنوان فرزندان منتقل میکنیم. و نکته سوم در آیات 33 تا 36 هستش که ما با عبادت پاسخ میدیم. زمانی که تحت نظر جی آی پکر درس های الهیات رو میگذروندم، اون هر کلاس رو با این جمله آغاز میکرد: الهیات به دعاشناسی منجر میشه. و ما همیشه در ابتدای کلاس میستادیم تا بخونیم حمد خدایی را که همه برکات از او سرازیر میشود. ناراحت کننده است که الهیات در کلیسا، شاید به ویژه در میان ما انجیلی‌ها، اغلب به جای عبادت به غرور منجر میشه. پولس این بخش طولانی از نامه خودش رو با بیانیه پرستش خدایی که چنین طرح شگفت‌انگیز نجاتی رو انجام میده به پایان میرسونه. میگه که دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیرقابل درک و راههای او غیرقابل فهمند. و بعد اون از سه متن مختلف عهد عتیق دعاهایی که توسط اشعیا و ایوب ارائه شده رو نقل میکنه که میپرسه چطور میتونیم حکمت خدا رو درک کنیم، زیرا همه چیز از او و به واسطه او و برای اوست، شکوه و جلال برای همیشه از آن او باشد، آمین. خداوند چیزهای غیر قابل تصور رو انجام داده. اون خودش رو به حدی فروتن کرده که یکی از ما شد و دست خودش رو بر جزامیا و ناپاکان گذاشت و به مردم اجازه داد که اون رو بکشن. این میزان رحمت خداوند هست. ما اون رو به عنوان افرادی که به سفره او دعوت شدن میپرستیم. هر روز که ما بیدار میشیم مثل این میمونه که ما دوباره و دوباره به سفره خداوند دعوت میشیم تا در این دنیای زیبایی که اون برای ما آفریده زندگی کنیم. وقتی که هر روز بلند میشیم و به سفره اون دعوت شدیم و اونو و زندگی میکنیم و اونو میپرستیم. خیلی وقت بود که من و جوی به یه شام شیک دعوت نشده بودیم و اینو بدون ذره ناراحتی میگم، اما هر وقت این اتفاق میفته، وقتی که ما به یک شام شیک دعوت میشیم، اینه که جوی استرس میگرفت که چی بپوشه. اما وقتی که به سفره خداوند میریم، ما چی میپوشیم؟ ما چه رفتاری داریم؟ خداوند حتی از این قسمت هم مراقبت کرده. کتاب مقدس میگه لباسهای خود را شسته و در خون بره سفید کردن. حتی لباس نیاز ندارین که به اونجا برین. خداوند به تصویر دی ان ای برگردیم. چند صد سال پیش ویلیام کوپر سرودی درباره انتقال خون بزرگ که عیسی مسیح انجام داد نوشت. زمانی که دی ان ای ما بازنویسی شد، اینو میخونیم: لطفاً با آرامی و در سکوت این سرود رو که برامون میخونه سی جی گوش کنیم. یه سرچشمه پر از خون وجود داره که از رگ‌های امانوئل بیرون اومده و گناهکاران در زیر اون مثل سیل فرو رفتند. تمام لکای گناه خودشون رو از دست دادن. گناهکاران در زیر سیل این خون تمام لکه‌های گناه خودشون رو از دست دادن. و تمام لکه‌های گناه خودشون رو گناهکاران زیر این خون از دست دادند. از وقتی که با ایمان اون نهر رو دیدم که جراحات تو اونو تأمین کرد، رستگاری و عشق الگوی من بوده و تا زمانی که بمیرم خواهد بود و تا زمانی که بمیرم خواهد بود. و این عشق الگوی من بوده تا و تا زمان مرگم خواهد بود. کتاب این نامه طولانی رومیان ما رو به پرستش خدایی هدایت میکنه که به ما خون انتقال داده، خدایی که ما رو کاملا از طریق خون پسرش جدید کرده. ما با تواضع میاییم چون چیزی برای ارائه به اون نداریم. ما میاییم تا دوباره مورد رحمت اون قرار بگیریم چون هیچ بهانه‌ای برای مهربانی اون نداریم. و ما میپرستیمش چون همه چیز از او به وسیله او و به سمت اوست. میخوام دعا کنم و بعد از دعا سوالات انعکاسی روی صفحه خواهیم و الدرها و کشیش ها هستن که میان اینجا و میستن که براتون دعا کنن. بیاین دعا کنیم با هم دیگه. خداونده ممنونیم که چشمای ما رو باز کردی به اینکه تو کی هستی، چه با کلامه چه با خودت. ممنونیم که کمکمون کردی بدونیم که تو که در به شباهت تو و به زیبایی و هیبت آفریده شدی. ممنونیم که کمکمون کنی. ازت ممنونیم که برای این وعده تو که ما رو جدید خواهی کرد. بیشتر چشمامونو باز کن تا قادر باشیم ببینیم که عمق فیض تو رو و چشمای ما رو ببینیم که کلیسای خانوادگیمون رو ببینیم و چیزی که تو و زیبایی چیزی که تو آفریدی در عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح از تو تشکر میکنیم. آمین. سوالات نکاسی که روی صفحه میبینید اولین سوال این هستش: آیا میتونید غرور